بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 228 سطر اول. فلا یخلو اما ان یکون مثلا المغوی علیه الذی یحرکانه شیئا واحدا او یکون ما یغوا علیه الجزء اصغر من ذلک. بحث در این داشتیم که اگر جسم متناهی داشته باشیم ممکن نیست که این جسم دارای قوه نامتناهی باشد، قوه‌ای که اثرش عددن یا مدتن نامتناهی است. برای اثبات این مدعا دلیل رو به این صورت شروع کردیم که میتونیم این جسم رو تقسیم کنیم و جزی از این جسم رو به دست بیاریم. قهرن قوهی که در این جز حاصل میشود جزء قوهی است که در کل حاصل بوده، همونطور که خود این جز جزء خود کله، قوه این جز هم جزی از قوه خود کله. بعد این چنین فرض کردیم، یعنی این چنین سوال کردیم، آیا این قوه جز با اون قوه کل هر دو یک مغویان علیه دارند؟ یا این که مغویان علیهشون مختلفه؟ جواب دادیم اگر هر دوشون یک مغویان علیه داشته باشند لازم میاد اون قوه که جزء است با اون قوه که قوه جزء است با اون قوه که قوه کل است مساوی باشد. پس باید مغویان علیه ها فرق کنند. تا فرقی که بین این دو قوه هست حاصل بشه، یعنی مخدوش نشه، فرقی که بین این دو قوه هست مخدوش نشه، خب از این دو تا طرف سوال یکی رو قبول کردیم، یکی رو رد کردیم، تساوی دو قوه رو رد کردیم، اختلاف دو قوه رو قبول کردیم. توجه کنید من دو مرتبه این سوال رو توضیح میدم. جسمی داریم و جزء الجسمی، پس قوه جسمی داریم و قوه جزئی داریم، این دوتا به لحاظ مغویان علیهشون واحدند، یعنی یک مغویان علیه رو صادر میکنند. از اینجا نتیجه میگیریم که دو تا قوه مساویند. اون که حالا یه مغویان علیه صادر میکنن خودش مهم نیست، مهم اینه که نتیجه میده تساوی دو قوه رو، دو تا قوه در قوه مساویند، در اثر مساویند، یعنی قوه جزء و قوه کل مساویند. نمیگیم مغویان علیه با مغویان علیه مساویند، مغویاله اصلا یکی بیشتر نیست، مغویاله ایشون شیء واحده، قوه ها رو مساوی میکنیم محذوف پیش میاد.
از
نه تواناییشون همینه، نه هر دو برشه یه باید، ممکنه یه وقت ضعیفی این سنگو حرکت بده، یک قوی هم که این سنگ در مقابلش چیزی نیست اونم سنگو حرکت بده، ولی فرض اینه که همه جا این چنینه و غیر از این نمیشه، یعنی اون قوی هم نمیتونه بیش از این سنگو حرکت بده، اون ضعیف هم نمیتونه، هر دوشون همینقدر میتونن کار کنن. این تساوی دو قوه رو میرسونه. بله اگر قوی این کار رو انجام داد، ضعیف هم انجام داد، ولی قوی تونست بیش از این انجام بده، منتها این فعلا در مقابلش پیش آمده، این کار رو داره انجام میده، کاری نظیر کار ضعیف. این اشکالی نداره، قوی ممکنه کار ضعیف انجام بده، ولی فرض اینه که غیر از این نمیشه. یعنی ضعیف هم میتونه این سنگو حرکت بده نه بیشتر، قوی هم میتونه همین سنگو حرکت بده نه بیشتر. این شروع اضافه بر دیگری نمیتونن داشته باشن. خب معناش اینه که ضعیف و قوی یکیه. اینجور موضوع رو فرض میکنه، نمیشه که شما دارید فرض میکنید. این شقه اول و سال اول من دیروز به این نحوه توضیح ندادم، لذا دوباره تکرارش کردم. الانم دوبار گفتم به خاطر اینکه دیروز به این نحوه من توضیحش ندادم. قوه ها رو مساوی باید میکردیم. ظاهرا من قوه ها رو مساوی نکردم. الان یادم نیست چه گفتم، ولی به نظرم میاد این کارو نکردم. قوه ها باید مساوی بشن. آخ این محظور داره. چون محظور داره پس باید بگیم مقویان علیه جز با مقویان علیه کل فرق داره. مساوی نیستن. وقت این سوال پیش میاد، فرق دارد در جنس فرق داره یا در چیز دیگه فرق داره؟ جواب میدیم در جنس فرق نداره، چون اینو دیروز گفتیم. پس در چیز دیگه فرق داره. در چیز دیگه یعنی چی؟ در اندازه. یعنی اثری که از این قوه قوی ظاهر میشود اثر است مقدارن، اثری که از اون قوه قوی ظاهر میشود اکبر است مقداره، که کوچیکی و بزرگی مطرحه، نه اختلاف جنس. و قهرن اختلاف نیرو هم هست. در فرض اول، یعنی در سوال اول، نیروها از اختلاف در می آمدن می شدن متحد، که این غلط بود. حالا در فرض سوم ما نیروها رو مختلف می کنیم، ولی این اختلاف رو منشأ اختلاف جنس قرار نمی دیم، بلکه منشأ اختلاف اندازه قرار میدیم، که این دو تا قوه مختلف دو اثری که به لحاظ اندازه مختلفن ایجاد میکنند، نه دو اثری که به لحاظ جنس مختلف باشند. چون ممکنه دو تا قوه باشه، یکی قوی تر یکی ضعیف تر، اون قوی یه جنس ضعیفی رو، قوی یه جنس قوی رو ایجاد کنه، ضعیف یه جنس ضعیف ایجاد کنه، بازم اختلاف محفوظه، اختلاف مخدوش نشده. ولی در مانانفی این وضع نباید اتفاق بیفته، چون این قوه ضعیف جزی از همون قوه قوی است. اگر قوه قوی میتونه یه جنسی صادر کنه، قوه ضعیف هم میتونه همون جنسی صادر کنه. پس از نظر جنسی اختلاف بین دو قوه، بین اثر دو قوه نیست. اگر اختلاف بین دو قوه هست، این اختلاف نه در جنس مقویان علیهشون تأثیر میذاره، بلکه در اندازه مقویان علیهشون تأثیر میذاره. خب تا اینجا ثابت شد که دو قوه مختلف داریم. این دو قوه مختلف واحد نمیشند، پس فرض اولی که کردیم، سوال اولی که کردیم میشه باطل. این دو تا قوه اختلافشون محفوظه، اختلافشون رو در جنسشون ظاهر نمی کنند، پس اون فرض دوممون هم باطل شد. اختلافشون در اندازه ظاهر میشه. تا اینجا مطلب رو روشن کردیم که بخشش رو دیروز گفته بودم، یه قسمتش هم امروز گفتم. پس سوال سومی شد، آیا این دو مقویان علیهی که از این دو قوه مختلف صادر شدند و هر دو یک جنسند، اندازه شون یکیست یا اندازه شون مختلف؟ گفتیم اندازه نمیتونه یکی باشه، چون جنس که یکیست. اگه اندازه هم یکی باشه، اختلاف بین مقویان علیه ها نیست، قهرن اختلاف بین قبه ها نیست، در حالی که اختلاف بین قبه ها مفروض ماست. پس باید اختلاف بین مقویان علیه رو داشته باشیم. پس این محال است که بگیم این مقوی علیه ها که جنسشون یکیست، اندازه شون هم یکیست. اندازه باید فرق کنه. خب حالا این فرق چه میخواد حاصل بشه؟ دو حالت باز اتفاق میفته. پس توجه کنید دو تا قوه داریم، یکی قوه جز، یکی قوه کل. مغوی علیه یکی کوچکتر، مغوی علیه یکی بزرگتر. با این فرض حالا میخوام وارد به بحث بعدی بشیم. ایشون میفهمد که اونی که قوه جزء برش قوت داره اصغر است از اون که قوه کل برش قدرت داره، قوت داره. حالا اگه اینطوری فرض کردیم که جزء قوت دارد بر اصغر، کل هم قوت دارد بر اصغر، یعنی کل رو مثل جزء کردی، اینم باطله. باید همونطور که عرض شد کل قوی بر کل باشد، یعنی کل قوی بر اصغر تنها نیست، قوی است بر اونی که اضافه دارد بر اصغر. خب هر دو رو از هر دو مقویان علیه ها رو از یه مبدعی شروع میکنیم، یا مبدع عدد است یا مبدع مدت. یعنی یا میگیم از عدد یک شروع میکنیم، اینم از یک شروع میکنیم، اونم از یک، یا مثلا اینو از صد شروع میکنیم، اونم از صد. بالاخره از هر دور از مبدعی که عدد واحدن شروع میکنیم، یا به لحاظ مدت مبدعشون یکی میگیریم، اون متحرک رو امروز به حرکت میندازیم، اون یکی رو هم همین امروز به حرکت میندازیم، که زمان شروعشون یکیست، یا عدد شروعشون یکیست. بعد رهاشون میکنیم که به سمت بی‌نهایت برند. قرارمونم این شده که اون قوه جزء اثرش اصغر باشد، مغوی علیهش اصغر باشد، و اون یکی دیگه که قوه کل است مغوی علیهش اصغر نباشه. مبدع واحدی شروع کردن، حالا زمانن یا عددن، متصلم دارن پیش میرن. فرض ما اونجاست که اثر پی در پی میاد، نه اونجایی که تعدادی از اثر میان دوباره کنارشون تعداد دیگر، کنارشون تعداد دیگر، بلکه همه این تعداد در تعدادها در طول هم قرار میگیرند. فرض ما این بود. خب حالا اینا همه با هم رفتند، بینشون سکون هم فاصله نشد، حلقاتی که این اصغر به وجود آورد یا این جزء به وجود آورد با حلقاتی که اون کل به وجود آورد، همه به موازات هم دارن جلو میرند. در مبدا با هم اختلافی ندارند، در وسط هم قهرمشون سکونی فاصله نیست، با هم اختلاف ندارند. اختلاف باید در یه جا ظاهر بشه، در اول ظاهر نمیشه، در وسط ظاهر نمیشه، پس با در آخر ظاهر میشه. یعنی در اون بخشی که کل به سمت بی‌نهایت رفته، جز عقبتر از او باشد، کمتر از او داشته باشه. همین که میگیم جز کمتر دارد، کلمه کمتر آوردیم که متناهیش کردیم، پس جز متناهی شد. کلم به اندازه متناهی از این جلو زده، اونم متناهی میشه. پس اختلافو تو آخر ظاهر کردی و این اختلاف در آخر نتیجه داد که آخر نامتناهی نیست، آخر متناهی است. همونطور که اول متناهی است، آخر هم متناهی است. نتیجه گرفتیم که این قوه که در جسم متناهی است نمیتونه اثر نامتناهی داشته باشه. اگر نتونست اثر نامتناهی داشته باشه، خودش هم نامتناهی نیست، نامتناهی عددن و مدتن. تا اینجا مطلب فلاسفه تموم میشه، استدلالشون تموم میشه. متکلمین بر این دلیل اشکال میکنند، اشکال رو توجه کنیم من عرض کنم. یک اشکال بر این دلیل دارن، یک اشکال اصلا بر اصل مدعا دارن. اشکالی که بر اصل مدعا دارن اینه که شما میگید نیروی جسمانی نامتناهی اثر نمی کند، در حالی که ما نیروی فلک رو میبینیم که جسمانیست و نامتناهی اثر میکنه. اون اشکال خود فلاسفه متعرض میشن، جواب میدن. جواب شما متکلم رد میکنه، ولی رد متکلم کافی نیست، به اینا من کار ندارم. اما اشکالی که بر این دلیل میکنه اونو میخوام الان عرض کنم. میگه ما جزئی داریم، کلی داریم. به قول شما جز رو اثرش رو نامتناهی میگیم، کل رو هم همینطور اثرش رو نامتناهی میگیم. مبدعشون رو واحد قرار میدیم، منتهاشون هم که بی‌نهایته، و اختلاف بین هما رو توجیه میکنیم بدون اینکه لازم بیاد اینا از آخر از آخر متناهی بشن. از اول هیچ متناهی، از اول کار نداریم، از اول مبدأشون واحده. آخر هم مثل همند، هر دو بی‌نهایتند و در این حال اختلاف دارند. نمونه میارند، متکلمین نمونه میارند، میگن به نظر شما فلاسفه افلاک در ازل خلق شدند، قمر در ازل خلق شد، زحل هم در ازل خلق شد. قمر اولین فلکه، زحل هفتمین فلک. تا همین حالا، تا همین حالا که حساب کنید، قمر چند دور زده، زحل چند دور زده، هر دو بی نهایت دور زدن، بعد از این هم همین خواهد شد. اما تعداد دور زدن های قمر خیلی بیشتر از تعداد دور زدن های زحله. الان مبدا واحد بود، ازل بود، منتها هم که الان قطعش کردیم واحده، هر دو هم الان زدن حرکت میکنن. اون حرکتش بیشتره، اون یکی حرکتش کمتره، هر دو هم بی نهایت. بعد از این هم همین اتفاق ادامه خواهد داشت، همین وضع ادامه خواهد داشت. اینو شما چطوری توجیه میکنید؟ در مبدأ که با هم شروع کردن، در وسط هم که ایشون ساکن نشدن، هر دو مشغول فعالیت بودن، کی شد که الان هر دو بی نهایت هند، در این حال یکی ضعیفتر یکی قویتر؟ متشلم میگه ما ضعف و قوت رو در وسط میتونیم قرار بدیم، یعنی اختلافی که بین ضعیف و قوی است در اول نیست، در آخرم نیست، در وسطه. شما گفتید وسط ها به هم متصلند، سکونی بینشون فاصله نیست، تا بتونیم اختلافتون سکونات توجیه کن، با اون سکونات توجیه کنیم. ما میگیم که نه، سکونی بین اینها نیست، ولی یکی سریعتر میگردد، یکی بطیتر. قمر سریعتر و زحل بطیتر، و همین سرعت و بعد اختلاف رو درست میکنه، نه تخلل سکنات کمتر و بیشتر. نمیگیم هر دو با هم شروع کردن زحل سکناتش زیاد شد، قمر سکناتش کم شد، لذا قمر بیشتر رفت، زحل کمتر رفت. میگیم نه، هیچ کن سکونی هم نداشتن، اما یکی سریعتر رفت، یکی بطیتر رفت. علت اختلاف سرعت و بوده. این اشکالی کردن که شما نباید اختلاف رو توقع داشته باشید در اول و مبدأ این دو حرکت قائل بشید، و همچنین در آخر نباید اختلاف رو قائل بشید. در مبدأ که بر فرض هیچ کدوممون نمیتونیم بگیم اختلاف هست، چون فرض کردیم مبدأ واحده. در منتها شما اختلاف رو قرار میدید و تناهی رو نتیجه میگیرید، ما اختلاف رو تو آخر قرار نمیدیم تا عدم تناهی همچنان حاصل باشد. اختلاف رو میرون تو وسط. شما اختلاف در وسط رو فکر میکردید که از طریق سکنات ما بیان میکنیم، نه از طریق سکنات نیست، از طریق سرعت و بازه، و اختلاف حل میشه، توجیه میشه. توجه کنید این رد رو من عمدن گفتم، این رد رو، این رد بر فلسفه وارد نیست، خروج از بحث اونهاست. اونها بحث در اختلاف شدی ندارند، بحث در اختلاف عدی و مدی دارند. شما الان دارید سرعت ها رو مختلف میکنید، پس بحث رو بردید رو شدت و ضعف. اون مورد بحث اینا نیست. اونا میگن دو حرکت که یکی به توسط نیروی ضعیف، یکی به توسط نیروی قوی شروع شده، شدت حرکت اصلا مطرح نیست، عدد حرکت مطرحه، مدت حرکت مطرحه. این مدت و عدد اختلاف پیدا می کنند. این اختلاف چطوری می تونید حل کنید بدون توجه به سرعت؟ البته در اینجا نمیدونم من اینو توضیح دادم یا نه، اگه توضیح دادم شاید غلط توضیح داده باشم. قوه قمر قوی تر از قوه زحله، چون تعداد دورش بیشتره، مدتش نه، تعداد دورش بیشتره. زحل قدرتش باید کمتر باشه، با اینکه زحل تنش بزرگتره اما قوتش کمتره. حالا شاید به خاطر قوت نفسشون باشه، چون تعداد حرکت قمر بیشتره، تعداد حرکت زحل کمتره. بله، بله، بله. این هم که میفرمایید یه جواب دیگر، که سرعتشون یکسانه، مسافتشون طولانی تره. اگر شما مسافت قمر رو با زحل یکی کنید، تعداد دورهاشون هم یکی شده. وقتی دور قمر رو ملاحظه میکنید، مثلا 40 تا بوده، دور زحل مثلا 10 تا بوده، یا دور قمر 70 تا بوده، دور زحل 10 تا بوده، چون 7 فلک فاصله داره. علتش این بوده که مسافت او 7 برابر بوده و مسافت این 1/7 بوده، بنابراین هر دو یکسان حرکت کردن با سرعت واحد و به مقدار واحد و در مدت واحد. تعداد اگر کم و زیاد شده به خاطر کوتاهی و بلندی مسافت، نه به خاطر اینکه مغبیان علیه اختلاف داشته باشه. مغبیان علیه هم حرکتی بوده که داشته انجام می‌گرفته، سرعت و بطی هم نبوده، هر دو مثلا مثل هم حرکت کردن، منتها مسافت بیشتر بوده، کنتر به نظر رسیده، این یکی مسافتش کمتر بوده، تونتر به نظر رسیده. علی حال اشکال متکلم و فیلسوف وارد نیست. حالا یا به اون بیانی که عرض شد که بس در سرعت و بطی نیست، بس در شدت قوه نیست، یا به این بیانی که شما میفرمایید. نه، بحث ما در حرکتی که به توسط قوه جسمانی حاصل شده، چه قوه جسمانی نفس فلک باشد، چه قوه جسمانی طبیعت سنگ باشد. چون نفس فلک هم بنابر قول ارسطو منطبعه در بدن فلک، پس میشه قوه جسمانی. بنابراین افلاک هم مورد بحث ما هستند، چون دارای نفس منتبه هستن و نفس منتبهشون قوه جسمانی است، و ما درباره قوه جسمانی داریم بحث میکنیم مطلقا، میخواد تو سنگ باشه، میخواد تو فلک باشه. از این جهت اعتراضی که متکلمین و فلاسفه وارد کردن خارج از بحث نمیشه، از این جهت خارج از بحث نمیشه. خب حالا من عبارت ابن سینا رو بخونم، مطالبش رو توضیح دادیم، هم دیروز گفتیم هم امروز تکرار کردیم، منتها خب امروز مفصل تر تکرار شد. صفحه 228 سطر اول که فلا یخلو این من یکون مثلا المغوی علیه الذی یحرکانه شیئا واحدا او یکون ما یغوی علیه الجزء اسکر اسکر منزالش. این سومین سواله، با اولین سوال چه فرقی میکنه؟ با دومین سوال فرق داره، سوال دوم هم با اولی فرق داره هم با سومی فرق داره، چون سوال دوم در مورد جنسه که جنس مغویان علیهی که جز انجامش داده با جنس مغویان علیهی که کل انجامش داده یکیست و مختلفی که گفتیم یکیست. اون سوال اصلا ربطی به مقدار و عظمت و کوچیکی مغویان علیه نداره، اما سوال اول با سوم فرقش یه ذره مبهمه. من دیروز اشاره کردم به فرق، امروز میخوام اشاره بهتری بکنم. دیروز عبارتی رو از ابن سینا من معنا کردم، دو جورم معنا کردم، و امروز میخوام معنای سوم رو بگم که هر دو معنای قبل رو بر هر دو معنای قبل ترجیح داره و شاید هم متعین باشه. وقت اگه معنای سوم رو برای عبارت ابن سینا گفتیم، فرق بین سوال اول و سوال سوم خیلی خوب روشن میشه. عبارتی که در صفحه 227 سطر 16 هم داشتیم، دوباره ملاحظهش کنید. فیکون المغوی علیه فیهما جمیعا فی القوت شیئا واحدا. کلمه فی القوه رو من دو جور دیروز معنا کردم، حالا میخوام جور دیگه معنا کنم، یعنی معنای سومی بکنم که اون معنا به نظر میرسه بهتره یا حتی شاید متعینم باشه. اون معنا اینه که مغوی علیه فیهما، یعنی در جز و کل، فی القوت شیئن واحدا. فی القوه یعنی در قوهی که صرف ایجاد اونها شده، در قوهی که این مغوی علیه به وجود آورده، در این قوه شیئ واحدند، یعنی قوهی که این مغوی علیه واحد رو به وجود آورده اختلافی نداشته، مغوی علیه واحد است به لحاظ قوهی که او را صادر کرده واحد است، یعنی قوه کل و قوه جز اون دوتا میشن واحد، که قوه رو نه به معنی بالقوه میگیریم نه به معنی دیگه، به معنی نیرو میگیریم، نیرویی که ایجاد کرده این مغوی علیه، این مغوی علیه را، این نیرو واحده، یعنی در کل و جز فرق نمی کنه، که نیروها میشن یکی، نیروی جز و نیروی کل میشه یکی، که این واضح البطلانه. پس مغویان علیه در نیرویی که صرفش شده واحد است، نمیخوام بگیم در اندازه واحده، کار به اندازه نداریم، نمیخوام بگیم در جنس واحده یا نه، میخوام بگیم در نیرویی که صرفش شده واحده، یعنی مغوی علیهی که از جز صادر شده، مغوی علیهی که از کل صادر شده، هر دو یکی هن. در چی یکی هن؟ در نیرویی که صرفشون شده، در نیرویی که اونا رو ایجاد کرده، یعنی قوه جز و کل یکی، که خیلی واضح البطلانه. همون قوه که اینا رو ایجاد، این مغوی علیه ایجاد کرده، این مغوی علیه با مغوی علیه دیگه یکیه، به لحاظ قوه یکیه، یعنی قوه که این دو تا رو ایجاد کرده یکی. مغوی علیه اثره، مغوی علیه اثره، این دو تا اثر، اثر جز و اثر کل، از این جهت یکی هن، که یعنی یک قوه اینا رو صادر کرده، یعنی دو تا قوه مختلف صادر نکرده، یک قوه که انهو صرف هر دو شده، یعنی این مغوی علیه با اون مغوی علیه تفاوت نداره. در چی تفاوت نداره؟ در قوهی که ایجاد کرده این مغوی علیه ها رو، قوهی که این ایجاد کرده با قوهی که اون ایجاد کرده مساویه، خب این بازار بطلن چون فرض کردیم قوه جزء قوه کله، حالا شما دارید میگید این دو قوه مساویه، یعنی قوه جزء قوه کل مساویه. این فرض اول این بود که قوه ها رو می‌خواست مساوی کنه، به اثر کار نداشت، به مؤثر کار داشت، می‌خواست اون دو تا مؤثر رو یکی کنه. در فرض اینو من دیروز نگفتم، این الان حرف لازمه که حتما باید همین گفته بشه. در فرض اول احتمال این هست که قوه ها یکی باشن و احتمال این هست که قوه ها دوتا باشن. این که قوه یکی باشه باطل بالوضوح، بعد وارد این میشه که قوه ها مختلف باشن. خب حالا که قوه ها مختلفن، مغوی علیه مختلف رو صادر میکنن، مغوی علیهی که به جنس مختلفن صادر میکنن، که اینا گفتیم نه. حالا میرسیم به این که قوه های مختلف که مغویان علیه یک جنسی صادر میکنن، باید مغویان علیهشون اختلاف داشته باشه. در جنس که اختلاف نداره، در اندازه اختلاف داره. الان وارد این بحث میشیم. پس در قسمت اول کلام قوه ها رو از یکسان بودن بیرون کردیم، گفتیم قوه ها یکسان نیستن. در قسمت دوم جنس های مغوی علیه رو یکی کردیم. حالا در قسمت سوم با توجه به اختلاف قوه و با توجه به اتحاد جنس مغویان علیه ها، باید اختلاف قوه رو تو مغویان علیه ها یه جور ظاهر کنیم. چجوری ظاهر میشه؟ در اندازشون ظاهر میکنیم. میگیم مغوی علیه کل اندازش بزرگتر از مغوی علیه جزه. همینطور که امروز عرض کردم توجه کن، دیروز ناقص گفتم، اون قسمت اولو خوب نگفتم، ولی یادم نیست چی گفتم، ولی فکر میکنم کم گذاشتم. دیگه چاره نیست. دو تا قوه مختلفند. دو تا قوه مختلفند. حالا باید اثرشون مختلف باشه. اختلاف در جنس ندارن، پس اختلاف در اندازه باید داشته باشه. کیفیتی سرعت باد که مورد بحث ما نیست. سرعت باد مورد بحث ما نیست. عدد و مدت مورد بحث ماست. مثال دیگه بزنید، چه فرقی بینشون؟ یکی رنگ سفید، یکی رنگ قرمزه، این که از قوه صادر نشده. این کیف هایی شما میگین مختلفن، چی اختلاف؟ کدوم کیف؟ حرارت برودت، یعنی دو تا قوه هست، یکی حرارت ایجاد میکنه، یکی برودت. اونی که حرارت یعنی شدت ضعف رو میگی؟ شدت ضعف که بعدا قبلا بحث شد، قبلا بحث شدت ضعف داشتیم، قرار شد که الان با بحث از شدت ضعف نکنیم، بحث از تعداد و مدت کنیم، عدد و مدت. بحث اون در اینه.
ما بحث میبینیم
دیگه، بردیم دیگه از قبل. مثلا وارد بحث که شدیم گفتیم شدتی، شدت رو گذاشتیم کنار. نمیخوام بگیم این قوه به لحاظ شدت بیشتر از اون قوه است، اصلا این بحث رو نداریم. میخوام بگیم این قوه به لحاظ عدد اثر بیشتر از اونه، یا به لحاظ مدت اثر بیشتر از اونه. تازه این فرضی هم که شما ایشون میکنید هر دو خارج از بحث ماست. یکی حرارت ایجاد کنه، یکی برودت، این دو تا قوه یک جنس مغوی علیه ساده نشدن.
جنس باید کیفش فرق
کنه، جنسش چیه؟
در هر دو مغوی علیه حرکته.
خب
اون حرکتی که خود ایجاد کرده در کنار اون حرکتی که ایجاد شده، حرارتی هم که این حرکت داشته بسیار بوده، حرکتی
را جز ایجاد کرد کنه، حرارتی که در این حرکت جز کنه کم، ولی هر دو تا حرکت ایجاد کرد. حال هر نوع حرکت هم حرکت دسته دلت دل به هر چیه یعنی این هم حرکت ساده کرده، اون حرکت ساده کرده. یکی شدیدتر بوده، یکی
ضعیفتر. نه حرارتی
نه اینو جوابه، متوجه سوال شما شدم. یکی شدیدتر بوده، یکی ضعیفتر. خب اگر حرکت ها هر دو یکسانن، حرارت هم که تولید میکنن یکسانه. حرارتی که بر اثر حرکت صادر میشه، هر چقدر شما تندتر بدوید حرکت بیشتر، حرارت بیشتر میشه.
حرکتی که ایجاد کردن حرارت،
همین دیگه. وقتی ما میدویم حرارت ایجاد میکنیم تو بدنمون، اگر تندتر بریم حرارت بیشتر میشه، یواشتر بریم حرارت کمتر میشه. این حرارت زیاد و کمی که شما مثال میزنید به خاطر شدت و ضعف خود حرکته. نمیتونید حرکت ها رو مساوی بگیرید بعد حرارت های حاصل شده رو مختلف بگیرید. حرکت هرچی قوی تر باشه حرارتی که تولید میکنه بیشتره، و هرچی ضعیف تر باشه حرارتی که تولید میکنه کمتره. پس اگر شما دارید حرارت رو کم و زیاد میکنید، حرکت ها رو دارید کم و زیاد میکنید در سرعت و بود، و این بحث ما نیست. اگر بگید که یکی حرکت تولید، یکی حرارت تولید میکنه، یکی برودت، این اساس بحث کاملا خارجه، چون جنس مغوی علیه یکی نیست. مغوی علیه یکی حرارت، مغوی علیه یکی برودت، چون سن از بحث بیرونه. اما این که شما دارید مثال میزنید که هر دو حرکت ایجاد میکنن، منتها حرکت یکی حرارت بیشتری تولید میکنه، حرکت یکی حرارت کمتری تولید میکنه، از میکنم این درسته، منتها این برمیگرده به اختلاف در خود حرکت. اختلاف در حرارت تولید شده برمیگرده به اختلاف در خود حرکت، چون حرکتی که شدیدتر بود، حرکتی که ضعیف‌تر بوده، حرارت تولیدی اون بیشتر از حرارت تولیدی این بوده. وقتی هم برگشت بر اختلاف حرکت در سرعت رو بود، از بحث ما بیرون میره، چون ما بحث در سرعت رو بود نداریم، بحث در عدد و مدت داریم. فلا یخلو اما ان یکون مثلا المقوی علیه الذی یحرکانه شیئا واحدا او یکون اسکر. چرا کلمه مثلا میره؟ در همه جایی که قوه میخواد اثر کنه ما مقویان علیه داریم، نه یه جا مقوی علیه داشته باشیم یه جا چیزی دیگه داشته باشیم که شما مقویان علیه رو به عنوان مثل بیارید. آخه مثل اونجاییست که چند چیز داریم، یکیشو به عنوان مثل انتخاب میکنیم، این میشه مثل. اما در اینجا مقوی علیه، در همه جایی که قوه میخواد تأثیر کنه ما مقوی علیه داریم، نه یه جا مقوی علیه داشته باشیم یه جا چیزی داشته باشیم شما مقوی علیه رو به عنوان مثل ذکر کنید. توجه کنید کلمه مثلا مربوط مقوی علیه نیست، مربوط به یه حرکانهی است، چون مقوی علیه میتونه حرکت باشه، میتونه چیز دیگه باشه. ما حرکت رو به عنوان مثلا انتخاب میکنیم. این کلمه مثلا چون بر سر مقویان علیه در آمده، یه مقدار مبهم کرده عبارت رو. اگر مثلا میگفتیم یه حرکانهی مثلا، که یه جوری مثلا رو به حرکت میشستوندیم، یه ابهامی هم نداشت. فلا یخلو، یا این که مقویان علیهی که یه حرکانهی، یعنی جزء و کل، زمین تصنیه یا حرکانی به جزء و کل برمیگرده، مقوی علیهی که اون جزء و کل حرکتش میدهند، که حرکت به عنوان مثال آمده، این مقوی علیه شیء واحد است. یعنی اندازه شون یکیه. از کجا میگیم شیء واحد یعنی اندازه شون یکی؟ از ادلش، از اون عبارت بعدی که میگه او یکون ما یقوی علیه الجز اسقر، اسقر منزالک، یا اونی که جز برش قوت دارد اسقر از منزالک، یعنی از اون که کل برش قوت دارد، یا این دوتا شیء واحدن، یعنی اسقر و اکبر در کار نیست، هر دو مساوی هست، یا ما یقوی علیه الجز اسقر منزالک است که یکی میشه اکبر یکی میشه اسقر، اختلاف درست میشه. فان کان شیء واحدا، زمین کان به مقوی علیه برمیگرده. اگه مقوی علیه به اندازه، به لحاظ اندازه شیء واحد شد، فهما، یه جمله رو جا انداختم، فهما یعنی جزء کل، مساوی هم در مقوی علیهشون، قهران خودشون هم مساوی میشن، و هزا محال. بعد یه شرطی رو اضافه میکنه، و کان جمعی و مافی القبه من مالان حیات لهو کستتن و مدتن من آن معین، من آن معین شیعون یقوی علیه کل واحد من هم. این کانه حالا یا توضیح قبله که خوب توضیح بگیریم، یا یه مطلب اضافه است، اینو داره میگه. و کان جمیع و مافی القوه، تمام دورهایی که الان بالقوه موجودند، فلقوه رو دارم معلوم کنم، تمام دورهایی که الان بالقوه موجودند یا تمام مدتی که الان بالقوه موجود است، من مالا نهایت الله بیان مای فلقوه است. یعنی اون چه که بالقوه موجود است امر بی نهایته. به چه لحاظ بی نهایته؟ یا کثرتاً بی نهایته یا مدتاً بی نهایته. و هر دو هم من آن معینن هست، یعنی مبدعشون یکیست. کان جمیع و ما فی القوه شیعون از کتاب افتاده، اسم کان است. اون یکی نسخه توی حاشیه نوشته بود، مشخص نبود چی نوشته. اینم شیونه. هر دو نسخه شیعون داره. بله، قبل از عقی شیعون داره، در حالی که ما شیعن باشه. بله، همون از میکنم باید شیعن باشه. بله، هر دو نسخه شیعون داره. یه نسخه که واضح خونده میشه شیعون، هر دوشونم، هر دو نسخه هم شیعون درش جا افتاده، رفته لای دو خط نمیشته. یعنی اول توی متن ننوشته بوده، بعدا نمیشته. هر دوم شیعون نمیشته. حالا ما شیعن میخونیم، چاله نداریم. بله؟ یه اصلا شیعون نیاری؟ بله، البته شما نسخه ما رو ترجیح میدید که اصلا چیزی قبل از یقوی تقدیر نگیریم، نه شیعون نه شیعن. یقوی علیه رو خبر کانه بگیریم. خب این باشه، خوبه که نسخه ما هم همینه، ولی اون دوتا نسخه هر دو شیعون داره. اگر شیعون باشه باید شیعنش کرد. حالا یا شیعن رو خبر میگیریم اگر تو نسخه شیع رو اضافه کنیم، یا همین یقوی علیه رو خبر میگیریم. و کان جمیع ما فی القوه من ما لا نهایت له کثرتا و مدتا من آن معین یقوی علیه کل واحد من هما، یا شیئا یقوی علیه کل واحد من هما. کل واحد من هما یعنی کل واحد من الجزء بالکل. کل جزء هم هر دو قوت دارن بر همین جمیع ما فی القوه، یعنی جمیع بی نهایت بالقوه. همه این اموری که بالقوه بی نهایتند هم مقوی علیه جزءا هم مقوی علیه کل. این بی نهایتی که از مبدا واحد شروع شدن، فهما سبا اون، این اشکالشه. جواب انکانه هم هست. اگر هر دو مقویان علیها یک شیئن، به این معنا که تمام بی‌نهایت بالقوه رو این جزء هم میتونه صادر کنه، تمام بی‌نهایت بالقوه رو هم این کل میتونه صادر کنه. اگه اینطور باشه فهما سبع اون فعل مقوی علی، فهما یعنی جزء و کل در داشتن مقوی علی مساوی هن، یعنی هر دو یک مقوی علی دارن. آزام و حالا محاله که جزء و کل یک مقوی علی داشته باشن و اختلافی که بین خودشون هست در اثرشون تأثیر نکنه، این محاله. من دیروز هم یکی از دو منشی دادم همین بود، برای اون فعل قوه، برای جمیعاً فعل قوت شیئاً واحدا، دیروز یکی از دو منشی دادم همین بود. فعل قوه یعنی وجود بالقوه. ولی امروز میبینم میخواستم فرق بذارم بین سومین مطلب و اولین مطلب، ناچار شدم قوه را در اونجا به معنی همون نیرویی که امروز من سومیم اضافه کردم به اون قوه و فکر میکنم اون معنی ارجحه. ولی بله دیروز من بالقوه معنیش کرده بود، یکی از دو معنی این بود که بالقوه است. ولی الان میگم به معنی نیرو بگیرید بهت اولاست، بلکه شاید متعین. و این کان ما یقبل جزء علا تحریشی اسقر، اگر مقوی علیه جز، یعنی ما یقبل جز علا تحریکی اسقر باشد، اسقر به لحاظ مدت یا اسقر به لحاظ عده. و به عبارت جامع اسقر به لحاظ مقدار، حالا میخواد مقدار عددی، میخواد مقدار زمانی و مدتی. حالا فرض میکنیم، دو جور فرض میکنیم، والکلو ایزن یقوی علا ذالک الاسقر، قبول کردیم که جز قدرت بر اسقر دارد. حالا کلو میخوام مساوی با اسقر با جز کنیم، بگیم جز، بگیم کلم بر اسقر قوت داره، این باز برمیگرده به تساوی جز و کل و میشه محال. پس باید بگیم که کل بر بیشتر قوت داره، یعنی جز بر اسقر و کل بر اکبر. پس اکبر و اسقر درست شد. وقتی اکبر و اسقر درست بشه وارد بحث میشه که این دو سلسله که یکیش اکبر یکی اسقر اختلاف دارن به هم، اختلافشون در اولشون یا وسطشون یا آخرشون، که سلال ادامه میدیم تا آخر. و این کان ما یقبل جز او علا تحریکی اسقر، اگر آنچه که جز بر تحریکش قدرت دارد اسقر باشد، دو فرض داره، یا اینکه کل هم بر اسقر قدرت دارد، یا جز اقل و انقص است، یعنی کل بر بیشتر قدرت دارد. داریم ولکلا ایزن یقوی علا ذالک الاسقر، خط بعد او یکون جز اقل و انقص. اینجا داره کل با جز مساوی میکنه، جز بر تحریک اسقر قدرت دارد، کل هم بر همین اسقر قدرت دارد. فهم من یکون المقوی علی فلکست و المده من آن معینین فیه ما سبا و ذالک محال، اگر مقوی علی در کسرت و مدتی که از آن معین شروع شدند فیه ما در جزء و کل مساوی باشند، ولی من اگر منا کردم، یا اینکه مقبول علیه در کسرت و مدتی که از آن واحد شروع شدن در هر دو مساوی هستند و ذالک محال، یعنی اگر اون یکی به لحاظ مدت یا کسرت اصغر است، این یکی هم به لحاظ مدت و عده مثل اون یکی اولی اسقره و ذالک محال، چون جز و کل نمیتونه هر دو یکسان باشن. او یکون الجزء او اقل و انقص، یا جزء اقل است و انقص است از کل، این درسته. این فرض از بین تمام فرضهایی که از دیروز شروع کردیم و امروز ادامه دادیم درسته، که جزء اقل و انقص باشد از کل، جزء مقوی علیهش کوتاه‌تر باشه و کل مقوی علیهش بلندتر باشه. حالا با این فرض وارد بحث میشیم. دیگه روشن مطلب، او یکون الجزء اقل و انقص یعنی مقوی علیه جزء، او یکون الجزء اقل. من ورقی که از یه نسخه آوردم اینجا تموم شده، ندارمش، اما نسخه دیگه هست پیشم، نسخه دیگه رو ببینم. این عبارت داره او یکون و لل جزء اقل و انقص، لل جزء باشه خوبه، بله، او یکون و لل جزء اقل و انقص، یعنی او یکون المقوی علیهی که لل جزء است انقص، بله، پاورقی هم داره؟ بله پاورقی هم لل جزء. نه پاورقی میگه من للجز گفتم، اون للجز دومه داره میگه، پاورقی للجز دومه میگه، بله از رو داره بله، در حساب نسخه که الان ما داریم او یکون و للجز اقل و انقصه، که خب این مشکلی دیگه نداره، اگر جزء تبدیلش کنیم به للجزء خوب میشه، یعنی او یکون المقوی علیهی که للجزء است اقل و انقص. خب این بحثمون تموم شد، وارد استدلال میخوام بشیم، میذاریمش برای جلسه بعدی.